بتونم بالا رفتن رفتن. موضوع بحث من در مورد بررسی مفهوم واژه رجا و مشتقات اون توی کتاب هستش. یه مقایسه کردم بین مفهوم و کاربرد این واژه توی کتاب و اون معنای کلی که از اونی توی ذهن همه ما هستش، یک مقایسه بین این دوتا کردم. ببینم که خواستم ببینم چقدر تفاوت داره اون امیدی رو که خدا تعریف میکنه با اون امیدی که ما به خودمون تعریف کردیم. من نمیکنم اول یه معنای کلی از این واژه در آوردم، بعد یه سوال و جواب دوستانه با دوستانم داشتم در مورد اینکه این واژه رو برای من تعریف بکنم، واژه امید رو، و بعد از اونم این کاربرد این آیات، این کلمه رو توی آیات بررسی کردم. درشم یه نتیجهی گیری کردم که خیلی به شرط امروزمون به نظرم میخورد و سر خودم خیلی کمک‌کار بود. رجا توی فرهنگ ابجدی به عنوان امید داشتن به چیزی رو معرفی شده که حصول اون ممکن و میسر باشه. آقای طالبانی توی پرتابی از قرآن اون رو امیدی معنی کردن که اسباب و وسایلش فراهم باشه و در مقابل آرزو قرار دادن که آرزو اندیشه یه که بدون در نظر گرفتن و اصول و وسائل اون داریم و امید رو عامل حرکت دونستن و آرزو رو اصول مصفتی ارزوی نکرد. این واژه توی کتاب تو اکثر مواردی که من پیدا کردم در مورد دیدار با خدا، روز حساب و زنده شدن دوباره به کار رفته که من خودم کلیت این رو اینجوری جمع‌بندی کردم که این امید رو در مورد ثمربخشی و یک نتیجه عادلانه این گونه معنی کردم که بیشتر تو این زمینه واژه رجا رو به کار برده و مشتقاتش رو. وقتی سوال میکردم از دوستانم خواستم امید رو برای من معرفی کنم، توی تعریفی که میکردم یه فضای کلی که تو تعریف همه شون مشهود بود چهار خصوصه رو اشاره میکردن. یکی حاکم بودن یک فضای تاریک و تیره و شرایطمون، نبود انگیزه برای حرکت توی اون فضا، پیدا شدن یک نقطه نوری توی فضای سیاه و بعد از اون پیدا شدن انگیزه برای حرکت توی اون نقطه روشن که خیلی نزدیک بود اون معنی که آیه 28 سوره شورا که قبلا بررسی کردیم که خدا وقتی که ناامیدی باران رحمتش میفرسته، یا همون قضیه که در مورد حضرت پیدا شدن حضرت یوسف یا فرزندان شدن حضرت ابراهیم خیلی به اون تعریف نزدیک بود. اما در مورد واژه رجا علاوه بر این معنی، معنای دیگه هم، یعنی معنی که بیشتر روش تو کتاب تاکید شده بود، نه تنها توی سکون مطرح نمیشه که اتفاقا همراه و همزاد با حرکت معنی میشه و همراه هم این دو تا رو ازش آورده. مواردی که این واژه کاربرد پیدا کرده رو من سه مورد تقسیم کردم: معرفی خصوصیت کسایی که امیدوارن، نتایج این امید توی زندگیشون، و معرفی خصوصیتی که این امید توشون وجود نداره که حالا متن آیات خدمتتون هست. برگه ها من یه کلیتی رو ازش اشاره می کنم. توی 218 بقره، 29 فاتحه، 110 کهف و 9 زمر خدا خصوصیت امیدواران رو مطرح میکنه که حالا نکته هاشو بخواییم برداشت بکنیم: ایمان، هجرت، جهاد، کار شایسته، تلاش برای پر کردن شفافهای جامعه یا همون انفاق، این درخوا داشتن نماز، اینها صفاتی هستند که برای امیدواران به کار رفته. همطور که اکثرانه امیدواران هم معنی با امید به دیدار، امید به روز واپسین، امید به زنده شدن، این معنی رو بیشتر استفاده کرده تو کتاب. فرق مشترک همه این صفات حرکت هستش، یعنی امید رو نه تنها یک کاتالیزگر و نیرو محرک حرکت، بلکه هم معنی و همزاد حرکت معنی کرده امید رو، و وقتی که حرکتی نیست امید رو هم معنی نمیشه کرد توی تعریف. و در مقابل اومده اون کسایی رو که امید به یک پایان عادلانه ندارن رو دچار دست تکبر، اعمال زور در دنیا و دلخوش شدن به زندگی دنیا معرفی کرده. سه تا آیم بود که من این سه تا رو کنار هم گذاشتم، خودم نتیجه جالبی داشت. 104 نساء، 15 یونس و 6 ممتحنه. توی 104 نساء خدا میگه که و در تعقیب گروه دشمنان سستی نورزید. اگر شما درد میکشید، آنان نیز همان گونه درد میکشند. و حالان که شما چیزهایی از خدا امید دارید که آنها امید ندارند و خدا همواره دانای سنجیده کار است. توی 15 یونس میگه و چون آیات روشن و بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند میگویند قرآن دیگری جز این بیاور یا آن را عوض کن. بگو مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ میترسم. و توی 6 ممتنه هم معنی با 21 احزاب هم هستش، تعریف میکنه خدا که میگه قطعا برای شما در پیروی از آنان سرمشق نیکوست، برای کسانی که به خدا و روز بازپسین امید میبندند و هر کس زیر تا بعد خدا همان بینیاز ستود است. این ستا رو من کنار هم قرار دادم. یعنی برداشت کلی که ازش داشتم این بود که توی 104 نساء خدا هر دو گروه، چه کسایی رو که در راه تکامل دارن قدم برمیدارن و چه کسایی که صد راهی حرکت شدن، رو دچار تردید، سختی و دشوار میدونه و اینو جزء خصوصیات حرکتشون میدونه. اما امید رو تنها در وجود گروه اول قرار ده. اینو مهم مزیت اختصاصی اون گروه معرفی میکنه. چه 15 یونس، حالا من شرح نزولش رو پیدا نکنم، حالا احتمالا شرایطی نازل شده که یه کاری رو از مسلمان‌ها خواسته بودن و اون کار براشون دشوار بوده، مسلمان‌ها این خواسته هستن اینو عوض بکنن، این شرایط رو، این رو از ناشی از ناامیدیشون میدونه و در مقابل 6 ممتنه معرفی میکنه اتفاقا کسایی که امید دارن از تمام این سختی و از تمام این روش ها الگو برداری میکنن و این الگو برداری برای کسانی تحقق پیدا میکنه که این امید رو دارن. این لازم و ملزوم همدیگه قرار میده. این بزاره در از من تمام انسان های بزرگی که اسم و رسمی توی تاریخ دارن و همه اون انسان های بزرگی که اسم و رسمی توی تاریخ ندارن اما ثمر وجودشون رو توی نسل بعدیشون و نسلهای بعدیشون گذاشتن، حرکتشون رو تنها فقط میتونیم با همین امید و ایمانشون معنی بکنیم. شاید نمونه فرادورانیش پیغمبر خودمون باشه که بالاخره حرکت رو با یک کودک و یک زن شروع میکنه که هیچ کنون به چه اجتماعی توی جامعه حالا شاید فرق داشته باشه، حالا بگمونا قش نظری موقع به چه اجتماعی داشته و نه کودکی، ولی مثلا حرکتش یا تک تک این افراد الگوی فرادورانی میشن، حرکت هم یک حرکت فرادورانی میشه. الگوی معاصرش هم بخوام نگاه کنیم، برای خودم هم خانم قسطنطینی اومدم صحبت کردن نمونه کامل این حرکت بودن که من هنوز که هنوز با این که بیمارستان جلوی چشممونه و میبینیم باورم نمیشه که با دست خالی و تنها فقط با اراده فردی بتونی یک نفر چنین حرکتی رو چنین عظمتی رو ایجاد بکنه. موقعی که ایشون صحبت میکردن نکته که خیلی ذهن من درگیر خودش میکرد ایمان و امیدی بود که ایشون داشتن، همزمان با اینکه اتاق رو به خونه سه طبقه تبدیل میکردن زحمتشون هم از زحمت یک اتاق به یک زحمت سه برابر یک خونه سه طبقه تبدیل میشد، ولی همون موقعی که صحبت میکردن میفهمیدیم که همون لحظه با اینکه زحمتشون چندین برابر شده امیدشون هم انگار صد اگه زحمت سه برابر شده امیدشون هم صد برابر شده. راستش سالای قبلی من همه آیاتو میکنم، این پارکات که من شروع کردم همین آیات 104 سوره نساء رو که اگر شما سختی میکشید آنها هم سختی میکشند، فقط برای این آیه قشنگ به نظر آمد، دورش یه خطی کشیدم یه ستاره هم زدم که خیلی قشنگه، ولی الان که نگاه میکنم با شرایط امروز 4 اسفند 88 رو با 4 اسفند 87 یا 4 اسفند 86 مقایسه میکنم، واقعا شرایط فعالیت، شرایط کار کردن، شرایط زندگی، شرایط نفس کشیدن خیلی سخت‌تر از سال قبل شده، همین موقع شده. اما با کسایی که بیشترین ضربه رو هم شاید توی این مدت خوردن بحث میکنم دقیقا میدونم که انگار به همون میزان که شرایط سخت‌تر شده و همون میزان انگار امیدشون هم چندین برابر شده. این کسایی رو که الان فکر میکردم من با استادام صحبت میکردم که همین که خیلی زش باشه که استاد رو کمیته انضباطی بخوان و بخوان، میگه وقتی باهاشون صحبت میکردم پارسال که باشون صحبت میکردم انقدر امیدوار نبودم که امسال که باشون صحبت میکنم با اینکه شرایطشون سخت‌تر شده این امید رو تو وجودشون میبینم. این واقعا میگه این مدتی که درک کردم مثلا هممون هم درک کردیم مسابقه این که حرکتی صورت میگیره امیدش هم همزاده با اون متولد میشه. حالا وقتی نگیرم بخوام یک جنبندی بکنم، امید یک واژه انتظاری و ذهنی نیست، حالتی است که پیدا شدن آن مستلزم یک سیر و حرکت قبلی است. اگر حرکتی صورت بگیرد امید هم همزمان با آن شکل میگیرد. سکون و سکوت اگر بر یک فرد، یک گروه و یک جامعه حاکم شود نتیجه ناامیدی نیست، بلکه خود مسبب از بین رفتن امید است. دریافتی بود که حالا من هم از این شرایط داشتم و هم از نظر من آیه هایی هم که چند وقت در مورد امید مطالعه کردم نظرم خیلی خوب تایید می‌کرد این شرایطی رو که به وجود اومده اینجور. سلام میگم قبلا فقط خونده بودم یعنی در آورده بودم این آیه رو، ولی بیشتر یه خود مفهومش برام انتظاری بود، اصلا درک نمی‌کردم. فکر می‌کردم گفتم یعنی چی که خدا میگه اونا امید ندارن، اتفاقا اونام دارن و امیدشون حالا شاید چیزای کوچیک‌تر قرار دادن، قدرت و ثروت، ولی به نظر من خود درک می‌کنم که نه انگار واقعا امیدی توشون وجود نداره. استیصال خیلی بیشتر توی حرکت‌ها وجود داشت و به همون میزان وقتی حرکت‌های مردم رو که میبینم انگار امیده خیلی بیشتر توشون مشخصه. سابقه شخصیش هم شده برای خودم من پیش اومده بود که یک بار یه موضوع رو قوی‌تری شکل زندگی می‌خواستم، تا یه چیزی رو قوی نمی‌خواستم تو زندگی و فکر میکردم که از دست خودم انجامش بر نمیاد و امید بر خودم که این اتفاق بیفته و بالاخره به این نتیجه رسیدم که نه، اگر من حرکتی از دستم بر نمیاد نه به این دلیل که بر نمیاد، دقیقا به این دلیل که یک ناامیدی پنهانی تو وجودم هست که این ناامیدی اون حرکت هم اون راه رو برام بسته. وقتی شروع بکنم به حرکت امیده اصلا خودشو نشون میده، خودشون نقطه خودشو نشون میده. حتی توی نمونه حضرت یعقوب نمیگه که یوسف پیدا میشه، میگه برید و از یوسف و برادرش جستجو بکنید و از لعنت خدا ناامید نشید. نه همزمان با حرکته که اون امید رو معنی میکنه برای فرزندان. امید توی این موضوع به نظر من نه اینکه دست نیافتنی، میذارتش توی یک پایان 100% قطعی، ولی در عین حال نتیجه های کوچیک رو هم از همون دریغ نمی کنه. یعنی درسته که ما رو ارجاع میده به امید به زنده شدن دوباره، امید به یک نتیجه بخشی که توی جهان دیگه قراره درکش بکنیم، ولی بنمون هم نمی کنه این وسط که بگه فقط به اون دل ببند و کار بکن. در نتیجه همه اینها بالاخره با اون الگوهایی که معرفی میکنه پیروزی های لحظه‌ای و این دنیایی رو هم در کنارش میبینیم با اون سرمشق الگوهایی که معرفی میکنه، ولی در نهایت میگه که شما بدونید که اون نتیجه بخشی اصلی و اون انگیزه حرکتتون باید طوری باشه که اون بعد رو ببینید. در نهایت اینجا رو هم برامون مطرح میکنه، ولی طوری مطرح میکنه از من قبل این دو طور کنار هم مطرح میکنه که اولا اگر به یک بنبست این ور خوردیم بنبست دل سردمون نکنه، چون قرار نتیجه اصلی رو تو همین بنبست میبینیم بالاخره در آینده، و در نهایت ایش وقت هم دلمون نمی کنه بدون نتیجه که برو حالا تا اون دنیا جواب تو بدم نتیجه هم.
حالا تو دوباره مرد کنی از پارسال دادا به نظر شما خدا رو سیر بشر
به نظر من همیشه فکر میکنم اگر خدا به سیر یک جمله این اسم دانات تاگور داره که اگر خدا به سیر بشه امیدوار نبود هیچ بچه به دنیا نمی اومد. حالا این شبیه انتظاری شده، ولی توی کتاب هم نمیدونم الان چیزی به ذهنم نمیاد، ولی فکر میکنم مطمئنا امیدوار بوده که هنوز داره دنیا ادامه پیدا میکنه.
شما امیدوار
هستید؟
سیر بشه امیدوار. خدمت شما دوست پشت شما دوستان بیشت فلاس همش
به نظر من حرکت سوای بینش میشه، ولی یعنی این قطعیه حرکت بینش میشه، بینش امیدو، ولی یه وقتایی هم هست که بینش وجود داره ولی بینش حرکتی پشتش نیست. من فکر میکنم وقتی یه وقتایی بینش بدون حرکت هم امید رو ایجاد نمیکنه. هر دوشون با هم، یعنی بینشی که حرکت ایجاد میکنه و حرکت دوباره بینشی ایجاد میکنه و این سیره که امید هم مثلا هممنی با هم بینه، مثلا جدایشون میشه. من هر دوش میتذابه تو هم دیگه خودم خیلی جواب برش ندارم، چون هفته پیش این سوال خودم هم بود که یه وقتی خدا امید رو توی مسائلی میذاره که یه خود شرایط تحقیقش انگار شرایط عادی سخته، مثل پام پیدا شدن حضرت یوسف، و این آیه باعث ناامیدی نمیشه وقتی ما تو شرایط نگاه میکنیم. آقا میگن طالقانی میگن با اون چیزی که تعریف میکنن میگن که امید اونه که وسائلش فراهمه و آرزو چیزی که ما به وسیلش توجه نمیکنیم. فکر میکنم ما توی وسیله رنجی نیستی از آسمون برامون بیفته، وسیله رو خودمون به وجود میاریم. وقتی امید داریم یعنی تلاش داریم میکنیم، چون وسیله ای هم لازم داره، این وسیلهش هم به وجود بیاریم تا بهش برسیم، حتی اگر یه خود به نظر غیر ممکن بیاد تو وهله اول. به نظر من اگه جای خود بخواستم اول هیچ وقت برای مثل قابل درک نبود که بتونم یه همچکار با ایشون هم مطمئنن این حرکت فکر رو نمیگم تقریبا حرکت که میکنه به نخره از یه اتاق خونه میرسه و از یک خونه به اونجا. الان نگاه میکنیم با اولش با انتهاش کن غیر قابل درکه که از اونجا به اینجا برسیم، ولی وقتی وسایل فراهم بشه اون حرکتی هم که تو اول به ذهن غیر ممکن میاد ممکن میشه. ولی آرزو اون چیزیه که ما میخوایمش، ولی خیلی هم براش حرکت نمی‌کنیم، اسبابی رو براش فراهم نمی‌کنیم. آرزو هم میتونه به امید تبدیل بشه به شرطی که حرکتی توش وجود داشته باشه. چرا احتمالش خیلی هم زیاده شد؟ تجربه هم نشون داده که یه وقتی اینقدر نتیجه های دور رفت امید پیدا که دل بستیم که اون نتیجه ها رو وقتی نتیجه نمیگیم در ازش یه فرو رفتن ده برابر بدتر برامون پیدا میشه. چرا به نظر من وجوده و خودم هم واقعا اون وسط خیلی جواب قطعی واسش پیدا نکردم که این تفاوتش هم کجا و از پیدا بشه. خواهد خودم جوابی نده
که شما میگید حالا کتاب اول که خدا گذاشته کمکاش به کسایی هست که یا به جنبندی رسیدن یا در شروع رسیدن به جنبندی هست. مثلا اینکنیم به جنبندی رسیدون که یک هم خونه دارم یه مرزدوان توحیلی هم به جنبندی شدید. به جنبندی که رسید خدا کمکش کرد. موسی اون میدان هم به جنبندی ظلم و خود با وضع موجود رسیده بود. روشاش داشته بود خدا نمیشه شکستید کرد و جنبندیش هم نمیدن. این فرصت ده ساله بشت و جنبندیش هم نمیدن بشه و روشاش برایدن تصحیح. موردی نمیدیم گزارش بده باشه که خودش هم تو پروسه فعال شده باشه بعد در سیر جنبندی قرار نگرفته باشه. هیچ نمونه اینطوری نیست. از اون وقت اون طبیعتا کسی که به جنبندی رسید و شرایطم در کرده دیگه توی مرحله عمومی مبارزه به شما میگی قرار نمیده. آخر شعرا سور شعرا خدا فضایتش رو با این دیدگاه عمده میکنه. این شاعران خیلی جدی نمیگیره. میگه که اینها چیزی که میگن عمل نمیکنن. این اصلا عناصر تحققی نیستن. آمدن که فقط در مدار توصیف و تفسیر سیر کنند و یه توصیف آهنگینی از اونها بیرامون دارند ولی اون توصیف به حرکتی و تغییر منجر نمیشه. بعد براشون یه تفسیری میکنند. مگر کسانی که در حقیقت هم عمل شایسته میکنند. عمل شایسته یعنی عملی که همه تمجیدش کنند فقط به اون چرخه و عملی که در حقیقت از آب کور در آمده باشه کاملا میزن تاهر و پاکیزه عملی که متناسبه با ایده باشه تراز ایده باشه یه شاهود رو بهش وصل کنید یه شاهود ترکیشی نمیگیره به کار دور بشه نه کجا وصل میشه. اینکه اون شاهود بالاخره یه جا باید اون چه که باید میشه عمل تراز تحلیل از آخر شاهده این جا میگیری از جابجای گزارش هم میدن که خدا موظف در حقیقت پروراندن آرزوهای واهی نیست. این وظیفه رو برای خودش قائل هستش که به نسبت که فرد اهدافی فکر میکنه و میخواهد واقعا اون ایدهش به سمت تحقق و کنیمچنی هم نداره به پیش ببره عملیاتی ترش کنه امکاناتی ترش کنه کمک کنه جمعیتش هم بکنه. حالا با این دیدگاه شما رو میتونی حالا مثلا پژوهش کنی بیاری میگه نه مثلا همین برداشت کتاب این مومن همون مجاز هستی که دیدن دیدگاه رو دیدن من فکر کنم مثلا اینطوریه یه نیروی آماده منتشر همه جا حاضر هست برای کمک به تحقق چون خود جنگ تحققی دیدی تو هم خیلیش فقط اون مرحله ایده بمونه مرحله ایده بمونه تنها در این جهان سیر کنه و پرمشغله نشه هر روز و در هر لحظه هم در شعنی نباشه به بی نهایت مطلق پاسخگو نباشه به بی نهایت در حقیقت توازن مدار عرضگر باشه برای خودشم مقدر اتون پرمشغل است با کسایی هم برخورد میکنه که حداقل یک مشغله باید خودشون تعریف کرده باشه. حالا اون مشغله مقدمتا تو ذهن بعد از ذهن که بیاد اون فرد بخواد خودشون مشغول بکنه و دیگران رو هم در حضرت برایشون اشتغال یا به عدد یا به امروز کار مریض رو بوده به پروژه باش برخورد مصبر اصلا برای این حاضره حضور به خدا رو برای میدیم بگم این نه برای قاعده نه باز نشستگان بیش از مانده نه شعرا و تخیلی هاست که بیره مثلا روشن فکری ما مثلا توی سی سال که تخیلی هم توی مثلا خیالاتی مونده و خیالات که باید عملیاتی بشه وقت میبرد کار میبرد اون برای اون پروسه وقت گیر و کار و حاضر ولی ما قبل نمونه این طور میشه شما شما فرصت بدهید.
Thank you.
از صحبت های چی تعریف میکنیم؟ از صحبت های قراره نه منظور من نه از صحبت هایی که برداشت من از صحبت هایی که آقای طالقانی میگم من صحبت هایی شرایط اطرافمون خیلی شاید یه قسمتی شمین باشه بالاخره من نمیتونم الان آرزو بکنم که چه میدونم برای من توی کهشون را شیر را برم بالاخره یه نیروهای طبیعتی هست که من نمیتونم از صحبتان یه قسمتش اینه ولی قسمت اردم و از صحبتان این چیزی که من به وجود میانم اون دوست شما امید رو اولین وسیلهش که ارش فراهمه اینه که یک انسانیه که میتونه درس بخونه و این خودش یک از صحبتانه و بعد حرکت میکنه و بعد از صحبتانش برای هم پیش میاد یعنی هم امکانش وجود داشته باشه و هم از صحبتان هم میگم ما به وجود میاریم یعنی بحث اینه که این اصلا وصله همه تو اکرار من فقط ازش استفاده بکنم قسمتی از قسمت اعظمی از مؤسسه و وسایل فراهم بشه رو خودمون داریم به وجود میاریم ولی آرزو چیزیه که آره من الان آرزو رو کنم که کهکشان راشی را بره نمیشه نیرو وجود داره یه جای خدا میگه که میگه از کم بودن خودتون نترسید حرکتتون رو بکنید به نظر من درسته که متن اجتماع هستیم و به حرکت جمع اجتماعی خیلی مهمه ولی خودش تاکید میکنه میگه از کم بودن خودتون نترسید حرکتتون رو انجام بدید مثلا من بعد اجتماع هستیم ولی حرکت های تکی و فردی به اندازه خودش جواب میده خیلی از انسان های تاریخ ساز ما حرکت های همون ابراهیم حرکت فردی تاکید کرد
Thank you.
سخت بود چه
رو
به حال سوالش امید و من امید و ناامیدی رو من استفاده که از این دوتا با هم دیگه کردم این بود که هر جایی که ناامیدی اومده بود هم منش برداشتم و سفرش رو عوض کردم سفرش رو محفوظ کردم و از کش امید رو به دست دادم ولی خیلی به اون نوعی که شما میگیم برداشت که هم کنم واقعا چون بدونیم چون این واژه رو شاید 16 17 مورد پیدا کردم بدون اسمس رو در مورد امید رو در مورد یک فرجام عادلانه تاکید کرده بود و اون گذاشته بود همینه یعنی اون آیه هم که الان اشاره کردی هجرت کنندگان و اینا در برای آیه قبلش می کنم در مورد کسایی بود که گفت کسایی که در ماه حرام جنگ می‌کنن و جنگ بکنیم باید بگیم که میگن جنگ حرامه ولی دور کردن از مسجد الحرامه دور کردن مردم از مسجد الحرام یک عمل بدتریه و فتنه از قصد بدتره و مثلا دعوت میکنه که این عمل رو انجام بدیم آیه بعد از اون میاد که یک حرکتی رو میخواد توی اون شرایط شاید حرکت همون هجرت اون جهاد چون فرداش اون نتیجه ها رو نخواد بده نه تنها فرداش رو نه فرداش نتیجه سختر و بدتری هم بده امروز سالم بوده فرداش از دست نداشته باشه این بالاخره این هم یه واقعیت خیلی نمیشه نگاه اینجور دیگه که ولی خب میگم بحثش هم اینه که خدا به نظر من چون دوتا راه رو کنار هم میذاره یعنی میگه اولا مطمئن باش که تو این شرایط الان قرار نیست همه جواب تو بهت بده خیلی چیزا هست الگوهاش هم معرفی میکنه بالاخره الگو ابراهیم معرفی میکنه که اینجا بس کلیم خیلی تو زمان خودش نتیجه نگرفت ولی هنوز که هنوز ما داریم ابراهیم رو میخونیم این الگو رو جلومون میذاره یک تعریفی هم این الگو یه قابل درکه برامون داره میبینیم که ما الان داریم امید داریم کار ابراهیم رو هنوز ما بررسی میکنیم یه چیزی هم که ندیدیم در مورد نتیجه یه که قرار بعدا بگیریم ولی در این هم که این دو ساره هم میذاره در کنار هم ولی خیلی ما رو ارجاع نمیده به اینکه خیلی برو تفرق حالا برو مثلا خوش باش من بعدا جوابتو میدم نه خیلی هم اینجوری نمیکنه در نهایت معرفی میکنه همون مهاجران هم بالاخره به جایی رسیدن که برگشتن و شهر خودشون رو گرفتن این کسایی که راه جهاد کردن بالاخره نتیجهشون این گرفتن تو سیر همشون هم که بریم بالاخره نتیجه همزمانشون هم تو حد زیادی میبینیم خیلی هم دور نیست شاید فرداش نبینیم ولی بالاخره میبینیم و در نهایت این امید از ما به همین نتیجه رو نبندیم
خب